اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی فجعلنا من الذین انشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم. خدمت شما فرهیختگاران، فرهیختگان بزرگوار سلام عرض میکنم. با برنامه نقد و نظر در خدمتتون هستیم و با ادامه بحث عرفان اصیل اسلامی. شاید اولین باری باشه که در یک رسانه ملی به صورت اینقدر تفصیلی به بحث عرفان پرداخته میشه. بعد از اینکه عرفان نظری بحث شد و وارد اشکالاتی شدیم، در برنامه قبل یک اشکال به بحث گذاشته شد و اون این که بعضی مطرح میکنند که آیا اصلا امکان شناخت خداوند وجود داره یا نه، خصوصا به شکلی که در عرفان مطرح هستش و اون علم حضوریه به خداونده. اشکالات در زمینه عرفان به چندین دسته قابل تقسیم هستش که انشاءالله به صورت کلی به این مباحث خواهیم پرداخت، ولی هدف برنامه بیشتر چون اصل گزارش عرفان هستش طبیعی است که وارد خیلی جزئیات نقد و بررسی نمیتونیم بشیم، ولی در آینده حتما باید وارد اون مباحث بشیم با حضور مخالفین این مباحث تا انشاءالله بحث روشن و روشن‌تر بشه. بعد از اینکه این بحث تموم شد وارد بحث عرفان عملی میشیم و نکاتی که در طی طریق لازمه که رعایت بشه. من خدمت کارشناسان محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری و جناب استاد دکتر غفاری سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا بحث رو آغاز کنیم. جناب استاد تحریری سلام عرض کنم.
سلام علیکم. با سلام خدمت شما و جمعی تهیه کنندگان این برنامه و جناب آقای دکتر غفاری و جمعی شنوندگان عزیز در خدمت است.
از شما ممنونیم. جناب دکتر غفاری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و جناب استاد تحریری و در خدمتتون هستم برای ادامه برنامه.
از شما هم ممنونیم. جناب استاد غفاری در برنامه قبل که کمی فرصت شما هم کم بود که انشاءالله این دفعه بتونیم جبران کنیم، اصل بحث امکان شناخت خداوند مطرح شد. خب این بحث رو از جهت هم عقلی و هم از جهت نقلی میشه ترک کرد. از جهت معرفت شناسی یا اصلا امکان شناخت علم حضوری وجود داره یا نه، اگر داشته باشه شناخت علم حضوری به موجود مطلقی یا امکان داره یا نداره، این اشکالی است که به صورت کلی شاید هم در مباحث مطرح در غرب مطرح هستش، هم در اینجا که در فرهنگ خودمون. بعد از اینکه انشاءالله این بحث تکلیفش روشن شد وارد محورهای بعدی میشیم تا ببینیم که نمیدونم در چند جلسه، فکر میکنم 3-4 جلسه به نقد اگر بگذاریم این سوالات رو کفایت کنه و بعد از اون وارد عرفان عملی بشیم و تا ببینیم در انتها به کجا میرسیم. جناب دکتر بفرمایید.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. بحث در این هست که آیا اساساً ادعای عرفان یعنی حصول به ذات مقدس الهی برای موجود محدود ناقص ممکن آیا میسر هست یا نه؟ و این بحث رو ما از دو وجه نظر بهش قرار شد که پاسخ عرض کنیم. یکی از وجه نظر عقلی و تئوریک و دومی از وجه نظر متون مقدس ما در آیات و روایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. اگر ما به طور کلی همونطور که در جلسه اولیه اشاره شد بخواهیم یک تئوری برای امکان وصول موجود محدود به نامحدود بدیم، یه اجزایی باید این نظریه و تئوری ما داشته باشه که هر کدوم از این اجزا رو نداشته باشه این وصول نظراً ممتنع خواهد بود. در بادی امر اگر ما یک خطی بکشیم، خط خیلی خیلی به اصطلاح پررنگ و غلیظی، به این نحو که بگیم که اساساً خداوند یک حقیقت است به طور کلی بی ارتباط با عالم و عالم یک حقیقت دیگری است به طور کلی بی ارتباط با خداوند، خب دو تا موجود بی ارتباط به طور کلی در ذات و در حقیقت، خب به حسب تعریف دیگه امکان نداره که بگیم این موجود دومی به اون یکی واصل خواهد شد. یعنی چی؟ شما از ذاتش که نمیتونه تجافی بکنه. این فرض به این نحو مشکل آفرین خواهد بود.
بله.
اگر شما نقطه مقابلش فرض بکنید، بگید آقا یک وحدتی است و اصلا یک موجود از ولا غیر و دوی در عالم وجود ندارد مطلقا به هیچ نحوی از آنها، که حالا ممکنه فرض بعضی از متصوفه باشه که اینها در واقع به این مبانی نظری توجه ندارن، در اینجا هم
معرفت بی‌معناست.
اساساً عرفان سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود، چون کسی که این حرف رو قائل باشه دیگه کسی وجود نداره در عالم که بخواهد او عارف بشود. یعنی به حسب این فرض اگر این توریست اساساً گفتگو بی‌معنا خواهد بود، چون شما میگید که یک واقعیت است ولا غیر و به هیچ نحوی از آنها به اصطلاح فرض دیگری جای دیگری برای مخلوق و ممکن و موجود و حادث و هیچی نیست. البته دیگه ما در اینجا اگر بخوایم ادعای بخوایم بکنیم دیگه صحبت از عرفان نباید بکنیم، صحبت از یک جایی تو این عالم امکان بکنیم که ما وجود برای خودمون داشته باشیم. یعنی مشکل سر اساساً موجودیت موجودی غیر از اون موجود خواهد بود. این فرض هم به این شکلی که از عقلایی نیست، اگر مستفاده از کلمات بعضی از عرفا و متصوفه هست باید اون رو با توجه به قرائن و شواهد بر معنای درست و حقیقیش حمل کرد، و اگر کسی اصرار بر این معنای غلط داشته باشه راهی برش وجود نداره. فرض دیگر این هست که ما به نحوی بتوانیم این دو مرحله رو هم دوئیتی قائل باشیم و هم وحدتی، و بعد بخوایم کیفیت سیر این ممکن رو به اون واجه بیان کنیم. اینجا قضایا به اصطلاح دقیق و مشکل خواهد. ما در اون جلسات اول عرض کردیم، پس یک، اولا شما باید در عالم به یک فرض وحدت قائل میشید تا نهایتا امکان این مسئله نظران ممکن باشه. یعنی باید وجود رو در نهایت یک حقیقت واحد بدونید. اگر جدا به تعدد وجود کسی قائل باشه و به کثرت وجود به نحو حقیقی و واقعی، عرفان امکان نداره، حالا این حرف درست باشه یا غلط، این امکان نداره نظران، باید به وحدت قائل بود. پس این یک مطلبه و این وحدت هم با اصالت وجود به اصطلاح قابل توجیه از نظر فلسفی، و این هم جز مفروضات بحثه. مسئله دیگر این است که ما باید به گونه‌ای برای کثرت هم جایی باز بکنیم، یعنی جایی برای کثرت هم قائل بشیم تا فرض معقول بشه. در گذشته فیلسوفان خیلی خیلی دوره یونانی، یکی از این فیلسوفان به نحوی این وحدت غلیظ رو قائل بود ولی جایی برای کثرت قائل نبود، پارمنیدس نامی بود. ولی بعداً در فلسفه صدرایی ما این مسئله حل شد. به این نحو که باید این مسائل مربوط به کثرت رو با سنخ خود وجود و وحدت حل کرد. به این گفته می شود تشکیک در مراتب وجود، یعنی گفته می شود که وجود یک حقیقتی است دارای مراتب، زو مراتب. این چیزی که ما به عنوان کثرت می بینیم مراتب وجود هست و این مراتب وجود از سنخ خود وجوده و این کثرت شدت و ضعفی است که در خود مراتب وجود هست و نه چیز دیگری. این رو به اصطلاح حالا به طور خام الان عرض کردم میگن نظر تشکیک در وجود. عرفای عظام البته همین مقدار هم براشون کمی مشکل هست و قابل قبول نیست. میگویند که شما اینجا تعدد در وجود قائل شدید و این شرکه. حقیقت عالم داره تعدد نیست، وجود یک حقیقت واحده، وحده، بسیطه. عرفا در این حال توجه دارند به این که باید ما جایی برای کثرت قائل بشیم. کثرت پوچ و دروغ نیست، منتها برای این کثرت تعبیر به کثرت در مظاهر میکنند. میفرمایند که اون حضرت مقدس الهی در مقام ظهور خودش و این ظهورات او در عالم، این ظهورات همین چیزهاییست که ما به عنوان عالم امکان و موجودات ازش صحبت میکنیم و در واقع عالم همه مظاهر اون نور حقیقی هستند و نه اینکه خودشون اصالت و استقلالی داشته باشن. اوست و او داره در عالم ظاهر میشه. حالا البته در اینجا بین تلفیق بین این دو نظریه یک کار به اصطلاح دقیق دیگری هم صورت گرفته و البته همه هم خوب بهش توجه نمی کنن و اون کار توسط مرحوم سعدالمتعلهین صورت گرفته. مرحوم سعدالمتعلهین با توجه به مباحثی که در بحث علیت در فلسفه خودش داره اثبات کرده که در عالم همه موجودات این ربط هستن به اون علت حقیقی و اون موجود حقیقی. این این ربط بودن یعنی اینها از خودشون هیچ اصالتی ندارن، اینها در واقع همون ظهور و اشراق او هستن. در بحث علیت وقتی که ایشون این رو بحث کرده، این بحث با اون بحث تشکیک وجود او وقتی جمع بشود نتیجهش می شود که در عین اینکه وجود یک حقیقت شخصی است، در عین حال منافات نداره این وحدت شخصی با داشتن ظهورات و اشراقاتی که از او تعبیر به معالیل و در واقع مظاهر او بکنیم و اینها در واقع عین ربط او هستن. تعبیر دیگر، وجود در مقام ذات همان حقیقت بحت بسیط صرف الوجود است و او در مقام ظهور که مقام فعل او هست عالم تحقق پیدا میکنه. عالم فعل خداونده. نسبت فعل و حقیقت اون فاعل به یک لحاظ عینیت، کما اینکه ما در نفس خودمون میان نفس و آثار حقیقی نفس مثل علم ما، مثل اراده ما در واقع الان من این صحبتی که دارم میکنم، این کلامی که دارم میگم، شما اون فکری که تو ذهنتون میاد، اینها حقیقتا فعل ما هستن. اما این فعل در یعنی تمام حقیقت این فعل وابسته به منه. این فعل بیرون از من نیست، نمیشه این فعل رو بدون من تصور کرد. اما در این حال این فعل به اصطلاح عین ذات من هم که نیست. یعنی حقیقت من که این سخن نیست، این سخن ظهور نفس بنده است.
بله. حالا جناب دکتر،
بله،
اون اینجا که شما تشبیهی که فرمودید تا اینجا رو قبول کنیم.
بله.
بعد این فعل، حالا تشبیه، البته تو تشبیه هم که این فعل به من علم داره، اینا ممکنه که تا اینجا با شما همراهی کنن.
بله.
و این سلسله مراتب تشکیکی رو قبول کنن، ولی الان بحث اینه که چگونه مرتبه پایین میخواد به مرتبه بالا علم پیدا کنه. خصوصا
علم نداره، اون رو عرض میکنم. درست میفهمید؟ یعنی فعلا ما الان میخواییم کثرت رو جوری توجیه بکنیم، توجه میفهمید؟
که یه نوع ارتباط درست
که این کثرت در این ذات نیست، بیرون از ذات هم نیست.
بله.
یعنی در عین اینکه این کثرت یعنی این عالم خود حقیقت ذات نیست، اما در عین حال برای خودش هم یه حساب جدایی نداره. این در واقع ظهور اونه، همونجور که فعل ما، کلام ما ظهور ماست و در عین حال ذات ما هم نیست و در عین حال چیزی بیرون از ما هم نیست. بنده ابتداعا میخوام این را عرض کنم، اگر ما مجموعه این سخنان رو کنار هم بگذاریم میشود تصویری از عالم ارائه داد که در آن تصویر در عین اینکه عالم یک حقیقت بیشتر نیست و اون حقیقت ذات مقدس الهی است، در عین حال این حقیقت در مرتبه فعل خودش به اصطلاح ظهوراتی داره که همین تعبیر عالم میکنه. در این حال این فعل بیرون از حقیقت خداوند نیست. این تعبیر که اجمالا عرض کردیم دقیقا و به بهترین وجه با آیات قرآن کریم تطبیق میکنه. یعنی آیاتی که شما میبینید خداوند میفرماید فعینما تولو فثم وجه الله، معناش یعنی چی؟ یعنی عالم وجه خداونده، وجه یعنی ظهور اوست. آیاتی که ما دیدیم که خداوند میفرماید که واعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، به غیر از این نیست. کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میفرمود که مع کل شیء لا بالمقارنه و غیر کل شیء لا بالمزایله، همین است. یعنی این وعیتی که اثبات میکنیم و این بیانی که میکنیم در عین اینکه عالم رو غیر از ذات تلقی میکنیم، در این حال حساب جدا هم برش باز نمیکنیم و این وعیت فقط اینجا قابل توجیه است. دیگران، آقایون دیگر با هیچ تئوری نمیتوانن این آیات رو و این روایات رو توجیه بکنن. یعنی شما هیچ بیانی بنده تا به حال ندیدم، نشنیدم و نممکن است در این زمینه. یعنی شما مگر اینکه بتوانید رابطه طولی بین عالم و خداوند فرض بکنید، به غیر از این محال است که شما بتوانید این آیات روایت رو تعبیر بکنید و بیان بکنید. حالا اگر ما این مقدار رو بیان کنیم، بنده قبل از اینکه اون مطلبی که شما فرمودید بخوام عرض بکنم، خوام بگم اگر شما این مقدار رو بپذیرید، یک انسان منصف اگر در کلمات بعضی از عرفا، در کلمات بعضی مطالبی دید که حالا این مطالب گوشه ایش رو مثلا بخواد بگیره و با اون گوشه بخواهد مثلا بیان کنه، تکفیر بکنه، بگه آها اینها معتقد هستن که همین عالم عین خداونده، آقا هیچ آدم عاقلی همچین حرفی نمیزنه. یعنی این حکیم، این عارف به یک فهم عرفی نداره که مثلا این سنگ خدا نیست. یعنی اون اینو میخواد بگه، یعنی به اندازه این افراد ساده لوح همچین برداشت ندارن. یعنی اینا فکر میکنن که خودشون خدا، این عالم خدا. انسان باید انصاف داشته باشه وقتی که یک آدم عاقل و حکیمی مطلبی رو میگه. مثلا از ابن عربی جمله رو شما بگید، او گفته که سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها. آها اینجا گفته خدا هو عینها. بابا او مطلبش قابل تبیین هست، قابل توضیح هست. یعنی این ظهور مربوط به اوست، او این عالم رو ظاهر کرده، عالم از او ظاهر شده، ولی در این حال بیرون از خود او هم نیست. یعنی همین ظهور هم از خود اوست اینها. یعنی نه اینکه او مقام ذات اوست، ولی نمیگفت که از هر الاشیا. یعنی عرضم این است که وقتی که یک کلامی می شود حمله به صحت کرد، انسان منصف و عاقل نمیاد رمی به تکفیر و به جهالت بکنه شخص رو. این اولا. و ثانیا حالا بحث این است که شما می فرمایید که چگونه می شود. یک نکته دیگر، ما اگر این مراتب رو قائل بشویم، ما بحثمون اول قسمت نظری بود، می توانیم بگوییم موجودی در این عالم علل اصول امکان دارد که این سر رو بکنه. البته این موجود در تمام عالم فقط انسان خواهد بود، چون موجودات دیگر امکان سر از مرتبه وجودی خودشون رو ندارن، ولی امکان انسان انسان به علت نفسی که داره و در اون نفس او تمام مراتب وجود، همون جور که خداوند در آیات مربوط به خلقت فرمود و علم آدم الاسما کلها، همه در نفس او منتقش هست و به نحو قوه و استعداد توانایی نیل به همه این کمالات رو داره، انسان میتواند سیر در این مراتب بکند و از ظواهر عبور بکنه تا حدی که چی؟ به خود اون مرتبه ذات مظهر و اون ذاتی که او رو این عین رفت با اوست به خود او برسه. بیان شهودی و به اصطلاح چیزشو میذارم در به اصطلاح بحث روایی که عرض میکنم در این زمینه و بحث نقلی. فعلا میخواییم بگوییم این چون این سیری برای امکان انسان ممکن هست و بحث فنا عرفانی این است که شخص وقتی که به اون مرحله میرسد دیگه این تعینات رو از خودش گذاشته کنار و همه موجودات رفت حقیقی با عالم دارن، با خداوند عالم دارن، همین الان هم همه موجودات دارن، همه موجودات دیگر هم دارن، منتها برشون ظاهر نیست، اینها در مرتبه خودشون قرار دارن. ولی انسان وقتی که از این مراتب عبور بکند و از تمام تعینات بگذرد، اون وقت اون حقیقت ذات که در همه موجودات یک پیوندی همه موجودات با خداوند دارن، ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، کل شیء هالک الا وجهه، وجه خداوند در همه موجودات هست، اون جنبه های اندکم و اندنا همه از بین میرود و اون جنبه وجه اللهی و اون جنبه باقی میمونه. اینی که در سیر وجودی در معاد که عرض کردیم میخواهد بشود، در همین جا توسط انسان ممکن است با یک تمهیداتی صورت بگیره. این مسئله امکان عرفان هست از نظر عقلی. و اما از نظر نقلی عرض بنده این است که ما دلالات فراوان داریم. اولا
مذارم میخوام جمع دکتر اگر بشه در 3 دقیقه 2 دقیقه اینو جمع بشه که
بله. پس من حالا جهت نقلی رو در واقع با 3 نکته میخوام راجبش بحث بکنم. نکته اصلیشو میذارم برای جلسه بعد، یعنی فر اشاره میکنم. اولا در آیاتی، در روایاتی، در دعایی فراوان ما داریم نشان میدهد به ما که این امکان برای انسان ها به طور اجمال وجود داره. در قرآن کریم شما آیات متعدد میبینید که نسبت به انسان و شناخت و معرفت حقیقی به خداوند از یک طرف اظهار به اصطلاح عجز شده و ما قدر الله حق قدره، حق شناخت خداوند رو نمیشود انسان به اصطلاح داشته باشه. ولی در آیه میبینیم که آمده سبحان الله در سوره صافات آیه 160 اما یصفون، خداوند از این چیزهایی که شما توصیف میکنید و اوصافی که شما میشنوید خداوند منزه است، یه استثنایی بعدش داره الا عباد الله المخلصین. یعنی یه گروه انسان ها هستن که اینها میتوانن وصف حقیقی خداوند رو بکنن. خیلی مهم، این آیه خیلی برای ما زی قیمت هست. یعنی معلوم میشود که اون گروه مخلصین که حالا بهشون اشاره خواهیم کرد، اینها انسان هایی هستن که این راه براشون ممکنه، یعنی می توانند به وصف و توصیف حقیقی خداوند دست بیابند. مخلصین اجمالاً عرض کردیم غیر از اخلاص، این صیغه مفعوله، یعنی اینها خودشون، نه اینکه اعمالشون خالصانه است، اعمال باید خالصانه باشه، اونو میگن مخلص، یعنی کسی که عملشو با اخلاص انجام میده. مخلص یعنی این است که اساساً این در وجودش خالص شده، یعنی در ذات این اصلاً اخلاصه، این دیگه اصلاً کسی دیگر اینو خالص، یعنی به جایی رسیده که هیچ ناخالصی در وجودش نیست. خداوند و اخلصناهم خالصتاً ذکردار، یعنی این اخلاص رو خداوند به خودش نسبت میده، ما اینها رو خالص کردیم، یعنی به یه مرحله میرسند که به خلوص ذاتی میرسند. بندگانی که به این مرحله برسند، اینها حق دارند توصیف حقیقی خداوند رو کنند. در دعای امام سجاد سلام الله علیه، در دعای ابو حمزه داریم که معرفتی یا مولای دلیلی علیک. خیلی این عجیبه، این نکاتی که در این دعا فراوان، در این دعا نکات عجیب هست. میفرماید معرفت من به تو ای مولای من، این دلیل من بر توست. در ادامهش میفرماید و انا واثق من دلیلی به دلالته، و من از این که این دلیل در من وجود داره مطمئنم که تو داری من هدایت میکنی. در دعای دیگری از ثغره مناجات خمس عشر حضرت میفرمایند در مناجات سامنه، سبحانک ما از یقت طرق علی من لم تکن دلیله. خداوند چقدر راه سخته برای کسی که من لم تکن دلیله، تو راه نمایی او نباشی، اصلا این راه به جایی نمیبره. و ما آوزه الحق عند من هدیته سبیله، و برعکس چقدر روشنه وقتی که تو کسی رو هدایت شهده دار شدی.
بله.
یعنی ما اجمالا این معنا رو داریم، الا ماشاءالله فراوان روایات و بیاناتی که تو بیان وصل خداوند در هست، در او هست، و این که انسان به این وصل به صلاح وعده داده شده. و اما این که راهش به طور خاص چیه و اون اخلاص ذاتی و اون راهی که باید بنده به نحو شهودی و حضوری به این دست پیدا کنه چیه، اون چیزیست که در بیانات دینی، هم در بیانات حکما، عرفا و حکما، و هم به طور اخص در بیان ائمه معصومین ما و در فرمایش حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم تعبیر به معرفت نفس شده. و انشاءالله بعداً در این زمینه عرایضی خواهد آمد.
خیلی ممنون جناب دکتر. دفعه قبل فرصت جناب دکتر کم بود، امروز بیشتر در خدمتشون بودیم. حدود 10-12 دقیقه دیگه جناب استاد تحریری فرصت داریم که شما نکاتتون رو بفرمایید. اگر وقت کم اومد انشاءالله در برنامه بعد ادامه خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. همونطور که اشاره شد در این مسئله معرفت خدای متعال عناوین و جهاتی از بحث آمده است که تا حدودی همه خداشناسان این مباحث رو قبول دارند، منتها در سعه و زیغش بحثه.
بله.
اما اون چرا که ادعای ماست این است که دعوت انبیا و اولیا و مخصوصا نبی اکرم و اهل بیتش علیه الصلاه و السلام به آن شناخت دقیق هم عقلی است از خدای متعال و هم شناخت قلبی. البته این روشنه که هر شناختی یک عالمانی داره، یک روندگانی داره، هر مسیری یک روندگانی داره. نباید توقع داشت که اون شناخته های دقیق عقلی را که به حال براهین دقیق به آنها دلالت میکنه همه کس بفهمند. همونطور که بیانات عمیق اهل بیت عصمت و طهارت را نباید توقع داشت هر کسی که به هر حال ارتباطی پیدا میکنه با این بیانات، حتی اون مفاهیم ظاهری که از ظهورات هست، اون رو به جهت درک های عقلانی درک بکنه، تا چه رسد به درکهای بالاتر که همون درکهای شهودی باشه. بحث این است که آیا ما چنین درکهایی رو از خدای متعال میتوانیم داشته باشیم یا نه. این یکیست. دوم که چه کسانی میتوانند به این درکار برسند، مسئله دومه. مسئله سوم این است که وقتی که بحث از رسیدن به این درک ها میشود، به هر حال شرایطش هم باید بیان بشه که در بحث های بعدی انشاءالله به آن اشاره خواهد شد، که قهرن خیلی دائرهش زیق میشه. بنابراین اونچرا که ما الان میخواییم به صورت دستبندی عرض بکنیم این است که هم براهین عقلی این معنا را به طور مسلم دلالت میکنه که ما اجمالاً میتوانیم شناختی از عالم داشته باشیم و نحوه ارتباط با عالم رو مدرک بکنیم، و هم بیانات عرفانی این رو بیان میکنه، و بالاتر از آن بیانات قرآنی و روایی این معارف رو به ما القا میکنه. و اساساً ما بیانات قرآنی و روایی رو با چه چیزی باید درک بکنیم؟ این همه معارف بلندی که در قرآن کریم بیان شده و در خطبات توحیدی و در دعاها بیان شده، آیا حق تحلیل اینها رو داریم یا نداریم؟ به ما گفتن همین فقط شما گوش بدید و بخونید برید، یا اینکه نه بفهمیم. وقتی میخوایم بفهمیم، با درکای حسی بفهمیم یا با درکای عقلی اول بفهمیم که یک چنین واقعیاتی در عالم هست، اون وقت نوبت بعدی با شرایط خاصش به این میرسه که ما چکار کنیم به حقیقت این درک ها برسیم. این نکته اول. نکته دوم این که هم در بحث های عقلی مسئله مطرح هست که ما با براهین عقلیه میتوانیم درکی از حقایق غیبی داشته باشیم، اما این درک درک اکتناهی نیست. همچنین که در روایات ما به چنین مسائلی اشاره شده که در آیات هم اجمالاً به آن پرداخته شده که جناب آقای دکتر غفاری بهش اشاره کردن به بعضی از این آیات. در توحید صدوق در چند جا بحث از معرفت عقلی آمده است که در صفحه 35 توحید صدوق امام علیه السلام میفهمد که و بالعقول یعتقد معرفته، به واسطه عقول معرفت حق تعالی اعتقاد میشه. در صفحه 40ش امام علیه السلام، یعنی علی علیه السلام در همین امام رضا علیه السلام در همین خطبه در اواخر خطبه میفرد و بالعقول یعتقد و تصدیق و به، و در چند مورد دیگر ما داریم. در یک بیان امام رضا علیه السلام میفهمد که قد علم اولو الالباب ان ما هنالک و قد علم ذو الالباب ان الاستدلال الا ما هنالک لا یکون الا بما هاهنا. صاحبان عقل میدانند که استدلال بر عالم غیب نمیتواند بوده باشد مگر از این طریق، یعنی از طریقی که ما داریم و آنچرا که ما میفهمیم. اون تا درک هایی که ما داریم
این هستش که اینجا اشاره به درک،
بله، این بحثای قبلیش که با بله بله
ممکنه باشه نیستش.
بله، از محسوس به معقول رفتن باز متفاوته. بنا است که ما درک های عقلی داریم،
بله.
اینها در خودمون درک میکنیم دیگه. منتها در جاهای دیگری فرمودن این درک باید توجه داشته باشیم که درک اکتناهی نیست. در روایات زیادی خلاصه گفته شده که درک اکتناهی این است که ما بخواهیم با این مفاهیم حقیقت حق تعالی را درک بکنیم، احاطه پیدا بکنیم. یا فرمودن به واسطه این درک ها نکنه شما یک تخیلاتی برای خدای متعال داشته باشید، برای او صورت بسازید، که در بعضی از جاهای دیگه فرمودن کسی که به واسطه صورت بخواد او رو بشناسه این شرک. حتی اگر بخوایم به واسطه این مفاهیم رو بشناسیم فرمودن شرکه. اینها بحث‌های خاص خودشه. اینها یک راههایی است که ما به هر حال ارتباط با حق تعالی را با عالم را درک می‌کنیم. این یک نکته. نکته دیگر در بیانات به هر حال عقلی و عرفانی این مطالب آمده است که به هر حال عالم از یک وحدتی برخوردار و این رو ما نمیتوانیم منکر بشیم. حتی این آقایون وقتی که ارتباط با این اشیا را بیان میکنن، این ارتباط یک نوع اتحاد رو میرسونه که تأثیر تأثری با اشیا دارن. وقتی که با این اشیاء محدود یک نحوه ارتباطی که حکایت از یک نوع اتحادی میکنه اشیا داشته باشن، قطعا با خدای متعال که ارتباط تنگاتنگ دارن، بدون حاکمیت وحدت ذاتی حق تعالی بر عالم نمیتواند قابل تصور باشه. لذا در روایات هم یک چنین تعبیراتی آمده. هم بحث شده است که موجودات یک نحوه مباینتی دارن، اما در جاهای دیگر بحث شده که این مباینت به صورت مباینت مکانی، زمانی، مادی نیست. غرض این است که ما اگر بخواهیم معارف دینی را خوب درک بکنیم، باید توجه داشته باشیم که ظواهر دین بیانات مختلفی داره. برای اینکه بخواهیم یک معرفتی را القا بکنیم که مثلا رابطه موجودات با حق تعالی چگونه است، این رو باید همه بیاناتی که در این محور بحث میکنه ببینیم. نمیتوانیم یک بیان رو ببینیم بیان دیگر رو نبینیم. همونطور که در بیانات عرفانی هم اینچنینه، گاهی یک عارفی به حال در یک سیاقی داره سخنی میگه، در زیق به حال تعبیر گیر کرده، نمیتونه تعبیر روشن تایید داشته باشه، این تعبیرش رو باید با تعبیرات دیگرش به حال ما جمع بکنیم. بنابراین این یک نکته. نکته مهمتر که قبلا هم در بحث‌های اولیه به آن اشاره کردیم، اصلا دعوه قرآن و سنت این است که در القای معارف توحیدی تدریجا وارد می شود. اول معارف آسانی که همه کس می توانند درک بکنند اینها رو بیان می کنند. کم کم وقتی که درک ها بالاتر رفت، از معارف توحیدی تعبیرات عمیق تری بیان میکنه. مثلا تعبیری که ما در قرآن کریم رایجه، بحث خالقیت رو میکنه از خدای متعال. مفهوم اولیه خالق این است که یک چیزی رو کسی میاد جمع میکنه، یک شیء خاصی میشه. اما واقعا این چنینه معنای خالقیت خدای متعال؟ مشکین هم همین رو درک میکنن. معنای ربوبیت این است که کسی میاد اداره میکنه. حالا این ادارهی که ما در این عالم میبینیم بین انسانها، کسی جدا هست، بیگانه است، میاد یک ارتباط برای ظاهری با اون شیئی که با اون انسانهایی که تحت ادارشن برقرار میکنه. اما ارتباط خدای متعال با عالم این گونه است. در آیات این فرقی نقه ارتباط الهی، ارتباط احاطیه. الا انه بكل شيء محيط و هو معكم اينما كنتم هو الاول والاخر الظاهر والباطن نحن اقرب اليه من حبل الوريد اليكم من حبل الوريد. این تعبیرات رو باید با هم دیگه بیان بکنیم که نحوه رابطه موجودات با حق تعالی رو بیان بکنه. در روایات ما هم این چنین تعبیرات هست. اگر فقط یک روایت رو ببینیم که اگر فرصتی انشاءالله در جلسه بعدی این روایت رو عرض میکنیم، مبین این است که اصلا غیری در عالم نیست. بعضی از روایات تصریح بر این معنا داره که حالا انشاءالله در برنامه آینده این روایت رو میخوانی. ازلا و ابدا غیری نیست. اما روایات دیگر میخواند که میتوان به اشیا شیئون گفت، همونطور که به خدای متعال میتوان شیئون گفت، منتها خدای متعال شیئون لاکل اشیا. بنابراین در وادی تبیین معرفت خدای متعال که میخوایم قرار بگیریم، اول باید این مسئله برای ما روشن بشه که از دیدگاه عقلی و نقلی و قرآن و روایات اولا رابطه موجودات با خدای متعال چگونه است که با این آیات و روایات گوناگون میتوانیم یک برداشتی داشته باشیم که این رابطه چقدر رابطه ظریفی است، و ثانیاً وقتی که این رو میفهمیم کنه و یک درک عقلی از این رابطه پیدا میکنیم دیگه، و در مرحله بعد که آیا میتوان از این رابطه درک های بالاتری داشت یا نه، که انشالله در جلسه آینده این روایات بیان میشه، این آیات بهش اشاره میشه، تا اینکه شنوندگان عزیز ما با متون عمیق روایات و آیات بیشتر انشالله آشنا بشن و ملاکاتی از متون دینی در این رابطه ما داشته باشیم، تا اینکه بتوانیم اون مسیر حق را بفهمیم و تشخیص بدیم و در مسیر حق انشاءالله قدم برداریم.
ممنون، خدا رو شاکریم که این فرصت فراهم شد که در برنامه نقد و نظر از صحبت‌های اساتید محترم در این مباحث عمیق استفاده کنیم. تا مجالی دیگر شما دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.